ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه دوم فروردین ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 22 ماه مارس سال 2017 میلادی است. بهترین درودها و شادباش‌های نوروزی ما در رادیو فردا تقدیم به شما شنونده خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی میکنم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و رضا جمالی در صف نخست همکاران است که این مجله با سعی و تلاش اونها به سامان رسیده و گردآوری شده. با تازه ترین خبرها در این مجله آغاز میکنیم از رضا جمالی.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. در دو حمله در غرب لندن و نزدیک ساختمان پارلمان بریتانیا در روز چهارشنبه دست کم یک تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه های محلی میگویند یکی از مجروحان زن به علت شدت جراحات درگذشته است. یک مامور پلیس نیز عصر چهارشنبه در داخل ساختمان پارلمان این کشور در لندن با ضربات چاقوی یک فرد مهاجم زخمی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرد مهاجم در خارج از ساختمان پارلمان از سوی پلیس هدف قرار گرفته و کشته شده است. این خبرگزاری همچنین از کشته شدن نفر دومی در جریان تیراندازی پلیس در محل خبر داده است. به گفته پلیس این حادثه حدود ساعت 2:40 به وقت محلی رخ داده است. هنگام این حمله از کارمندان پارلمان خواسته شده بود تا در داخل ساختمان باقی بمانند. همچنین ماموران امنیتی پس از شنیده شدن صدای تیراندازی، ترزا می نخست وزیر بریتانیا را به محلی امن منتقل کردند. تصاویر خبری نشان می‌دهد که یک خودرو با نرده‌های پل وست مینستر نزدیک ساختمان پارلمان نیز برخورد کرده است. گفته می‌شود که این خودرو بر روی این پل تعدادی از عابران را زیر گرفته و چندی نفر را مجروح کرده است. همچنین ایستگاه مترو نزدیک این پل بسته شده است. گزارش‌ها از ادامه عملیات نیروهای پلیس و امدادی در محل حادثه حکایت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه از سوی کاخ سفید منتشر شد، عید نوروز را به ایرانیان و تمام کشورهایی که در آن این عید را جشن می‌گیرند تبریک گفت. رئیس جمهوری آمریکا در این پیام نوروزی با ابراز خوشنودی از دوستی با ایرانیان مهاجر در آمریکا، آنها را از موفق‌ترین گروه‌های مهاجر در تاریخ معاصر ایالات متحده توصیف کرد. آقای ترامپ نوروز را برای تمام ایرانیانی که در چند دهه گذشته به آمریکا آمده‌اند، احساس ویژه‌ای خوانده که با آن در سرزمین آزادی شروع تازه‌ای را آغاز کرده‌اند. رئیس جمهوری آمریکا این گروه از مهاجران ایرانی را طیف وسیعی از اقلیت‌های مذهبی خوانده که به میراث تاریخی خود عشق می‌ورزند. دونالد ترامپ در پایان از طرف خود و ملت آمریکا برای مردم ایران و تمام کسانی که نوروز را جشن می‌گیرند، آرزوی آزادی، کرامت و رفاه کرده است. یک مقام رسمی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که اقدام کشورش مبنی بر ممنوع کردن حمل وسایل الکترونیکی از سوی مسافران 8 کشور عمدتاً مسلمان در هواپیماهای عازمه به آمریکا به خاطر اطلاعاتی است که در هفته‌های اخیر از یکی از طرح‌های تروریستی یک شاخه القاعده به دست آمده است. این مقام آمریکایی که نام او ذکر نشده به شبکه خبری CNN گفته است که گروه القاعده در شبه جزیره عربستان به دنبال پیشرفت روش‌های جاسازی مواد منفجره در باتری‌های لپ‌تاپ و دیگر وسایل الکترونیکی هستند و ممنوعیت جدید به خاطر اطلاعات تازه‌ای است که در این خصوص به دست آمده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد مسافرانی از فرودگاه‌های 8 کشور ترکیه، عربستان، اردن، مصر، کویت، مراکش، قطر و امارات ممنوعیت تازه‌ای را در خصوص حمل وسایل الکترونیکی قائل خواهد شد. در پی ادامه انتقادهای آیت الله خامنه ای از عملکرد اقتصادی دولت 11 حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی به او اطمینان داد که کاستی‌های موجود را جبران کند. آقای روحانی در نامه خود که روز چهارشنبه در وبسایت رسمی نهاد ریاست جمهوری منتشر شده، تأکید آیت الله خامنه ای بر اجرای مستمر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مایه دلگرمی و موجب تشکر و قدردانی توصیف کرده است. رئیس جمهوری ایران در نامه خود با اعلام اینکه دولت به سیاست اقتصادی مقاومتی اعتقاد عمیق دارد، از اختصاص نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید به موضوع تقسیم کار ملی برای جهش در تولید داخلی و اشتغال خبر داده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دونالد ترامپ بهترین آرزوهایش را به مناسبت فرارسیدن نوروز تقدیم ایرانیان و ایرانیان مقیم آمریکا کرد و این گروه را موفق‌ترین جامعه مهاجر در تاریخ معاصر آمریکا خواند. سقوط بهمن در حوالی شهرستان خوی جان 4 کولبر را گرفت. ورزش ایران در سالی که گذشت. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در آمریکا رئیس جمهوری و قانونگذاران فرارسیدن نوروز و آغاز سال نو ایرانی را گرامی داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود با تقدیم بهترین آرزوها برای ایرانیان، شهروندان ایرانی آمریکایی را موفق‌ترین جامعه مهاجر در تاریخ معاصر ایالات متحده نامید. برخی از قانونگذاران آمریکا نیز در گفتگو با رادیو فردا نوروز را تلیعه آغاز نوینی در روابط دو ملت ایران و آمریکا خواندند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نخستین پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران با تأکید بر تاریخ و فرهنگ کهن ایرانیان نوروز را جشن باستانی شگفت‌انگیز توصیف کرد و شهروندان ایرانی آمریکایی را نیز موفق‌ترین جامعه مهاجر آمریکا در تاریخ معاصر این سرزمین نامید. در پیام آقای ترامپ چنین آمده است: این هفته مایلم بهترین آرزوهایم را تقدیم کسانی بکنم که در گوشه و کنار گیتی جشن کهن نوروز را گرامی می‌دارند. میلیون ها تن ایرانیان، عراقیان، ترک‌ها، ساکنان آسیای جنوبی و آسیای مرکزی در چنین روزهایی با خانواده‌های خود گرد هم می‌آیند تا رسیدن بهار را جشن بگیرند. رئیس جمهوری آمریکا در این پیام با تشریح مفهوم نوروز در زبان پارسی اضافه کرده که نوروز فرصتی است برای گرامی داشت یک آغاز نو، بیان احساسی که به ویژه برای ایرانیان بسیار با معناست. ایرانیانی که در چند دهه اخیر به کشور ما مهاجرت کردند تا زندگی نوینی را در این سرزمین آزادی‌ها آغاز کنند. آقای ترامپ در ادامه نخستین پیام نوروزی خود در مقام ریاست جمهوری آمریکا اضافه کرده که طی سالها از دوستی بسیار زیبای ایرانی آمریکاییان لذت برده است. ایرانیان کسانی هستند که در تاریخ معاصر آمریکا موفق‌ترین گروه مهاجر به کشور ما را تشکیل می‌دهند. آنها با پیشینه‌های گوناگون مذهبی شامل مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و بهائیان هستند، ولی با یک ویژگی مشترک از میراث نیاکانی خود. در بخش دیگری از پیام آقای ترامپ آمده است که این گفته کوروش بزرگ، رهبر امپراتوری باستانی ایران مشهور است که آزادی شأن انسانی و دارایی جملگی بازتاب بزرگترین شادمانی برای بشریتند. اگر این سه را برای مردمان خود ارزانی دارید، عشق و علاقه آنها به شما همواره پایدار خواهد ماند. آقای ترامپ در پایان پیام نوروزی خود خطاب به ایرانیان و دیگرانی که در سراسر جهان نوروز را جشن می‌گیرند، از جانب خود و مردم آمریکا و به پیروی از خطابی معروف کوروش بزرگ گفته است که برای شما آزادی، شأن انسانی و دارایی آرزو می‌کنم. نوروز پیروز و شاد باد. امسال بزرگداشت نوروز و آغاز سال نو ایرانی با وسعت گسترده‌تری در پایتخت آمریکا برگزار شده و قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نیز در آیین‌های گوناگونی که از سوی سازمان‌ها و گروه‌های ایرانی برپا شده و می‌شود شرکت چشمگیری داشتند. از جمله در ضیافتی که از سوی سازمان پایا، گروه موسوم به امور عمومی ایرانیان آمریکایی در کاخ کنگره برپا شد، چارلی کریست از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگوی اختصاصی نوروز را تلیعه گسترش روابط دو ملت ایران و آمریکا نامید. در این گفتگو با اشاره به اینکه بین ایران و آمریکا این روزها روابطی برقرار نیست، از آقای کریست پرسیدم که برای تجدید روابط حسنه بین دو ملت چه می شود کرد؟
I just think we need to do what we're doing here tonight. We're breaking bread together.
فکر می‌کنم ما باید مانند امشب فرصت دیدار متقابل داشته باشیم. بسیار مهم است که رو در روی هم قرار بگیریم و از آنچه برای هر یک از ما مهم است آگاه شویم و مطمئن باشیم که این روابط با قلبی باز و فکری باز صورت می‌گیرد.
و سوال دیگر اینکه قانونگذاران آمریکایی مانند خود شما در این ارتباط چه سهمی می توانید ادا کنید؟
Well, I think it starts by coming here to celebrate
این گونه نزدیکی روابط با پیوستن به چنین گردهمایی‌هایی برای جشن نوروز شروع شود که آغاز بهار است و روزی نو و فرصتی است برای گسترش دوستی‌ها. همچنان که من و شما امشب همدیگر را ملاقات کردیم و خوشحالم که شما اینجا هستید. رادیویی که شما در آن فعالید شنوندگان فراوانی دارد که به آنها امید می‌دهد.
You know, the radio that you broadcast can go and be heard by many and hopefully give them hope too.
سرانجام تا چه اندازه شما امیدوارید؟
A hopeful Europe, a hopeful world. And
ما در جهانی سرشار از امید به سر می‌بریم. بسیار مهم است که امید را همچنان زنده نگاه داریم. هستند کسانی که ناامید سر بر بستر خواب می‌گذارند، ولی مهم است که ما امیدهای خود را با آنها تقسیم کنیم.
جشن‌های بزرگداشت آیین نوروز و فرارسیدن سال نو ایرانی در پایتخت ایالات متحده همچنان ادامه دارد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرگزاری مهر روز چهارشنبه امروز گزارش داد که سقوط بهمن در روستای ترساباد در شهرستان خوی موجب جان باختن 4 کولبر شده است. خبرگزاری صدا و سیمای ایران زمان وقوع این بهمن را نیم ساعت مانده به پایان نخستین روز فروردین اعلام کرده که بر اثر آن 5 نفر زیر بهمن مدفون شدند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با سوما صفاری خبرنگار آژانس خبری مکریان در آذربایجان غربی ابتدا از او درباره جزئیات این رخداد پرسیده است. سوما صفاری:
طبق آخرین گزارشات رسیده به آژانس خبری مکریان، دیشب در تاریخ 1 فروردین 96 حدود ساعت 11:30 دقیقه شب بر اثر ریزش بهمن در روستای ترس‌آباد از توابع بخش قطور شهرستان خوی 5 نفر از کولبران که از اهالی بومی منطقه هم بودند دچار سانحه شدند که بین این 5 نفر یکی از اونها توسط نیروهای امدادی به مرکز درمانی منتقل شدن، ولی متاسفانه 4 نفر دیگرشون در این حادثه جون خودشون از دست دادن.
خانم صفاری، حال نفر پنجم که در بیمارستان بستری هست چطوره؟ آیا حالشون بهتر شده؟
تحت درمان هستن، فعلا خبری موثقی در مورد دسترس نیستش، ولی تحت درمان هستن تا ببینیم چه خبرات بعدی چه خواهد شد.
هر شود که همزمان 60 فعال مدنی و سیاسی هم در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس خواستند که در کوتاه مدت از خانواده آسیب دیدگان دلجویی و در دراز مدت هم در جهت ایجاد شغل‌های بیشتر در استان‌های غربی ایران اقدام کنند. در این زمینه چه خبری دارید؟ میتونید توضیحات بیشتری به ما بدین؟
بله، همین مرگ تعدادی از کولبرها در همین مرزهای ایران که دفعه قبل هم همین اتفاق افتاد در منطقه سردشت که متاسفانه در بهمن ماه سال 95 موجب به از دست رفتن جون 5 نفر دیگر از کولبرها شد. همین حوادث که باعث از دست خطر افتادن جون شهروندان میشه، کار به نشست علنی مجلس شورای اسلامی رسید که نماینده های شهرهای مرزی در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت اشتغال معیشت کولبران شدند که طبق همین کارها و جلسات و طبق گفته نماینده پیرانشهر با موافقت وزیر کار، کولبران قرار هستش که از نیمه دوم فروردین سال جاری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرن و دیگر مشکلات کولبران و مرزنشینان هم قرار هست که مشروحاً بررسی بشه.
سوما صفاری، خبرنگار آژانس خبری مکریان در آذربایجان غربی، به پرسش‌های فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد. گزارش حاکی از آن است که سقوط بهمن در روستای ترس‌آباد در شهرستان خوی جان 4 کولبر را گرفته است. و نوبت می‌رسد به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما بشنویم.
جناب آقای خامنه‌ای، اگر من روباه بودم شما را آموزگار خود انتخاب می کردم. شما وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی، اجرا، عمل، تولید و اشتغال می کنی، مثل اینکه خبر نداری رهبر انقلاب در مورد اقتصاد چه گفت. او تیشه به ریشه زد و شما تهمانده ریشه در خاک را سوزاندید. لطفاً اینقدر جانماز آب نکشید که مقصر اصلی شما نیستید.
آقای خامنه ای برای زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور بود حتی یه بارم نیومد ازش انتقاد کنه، ولی الان جالبه که برای رئیس جمهور روحانی همیشه میاد انتقاد میکنه.
رهبر معظم، مؤسس اصلی نابسامانی ها شخص خود جناب عالی هستید. مقصر را گردن دیگران نیندازید.
در این دنیای وارونه 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 آقای اردوغان از کشورهای اروپایی میخواهد که دموکراسی را رعایت کنند. حق حرفهای نشنیده. سعدی میفرماید چنان راه کج پیششان راست بود، راه راست به چشمشان کج نمود. آقای اردوغان، دموکراسی مورد نظر شما فعلا در جمهوری اسلامی ایران و روسیه که با شما مثلث جنایت را تشکیل دادند رعایت می شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بریم با همو بشنویم پیام نوروزی عباس مشهدی زاده، مجسمه ساز ایرانی رو.
سال نو به همه میهنان عزیزان، همه فارس زبانان عزیزان در تمام دنیا تبریک میگم. امیدوارم سال فرخنده ای باشه برای همه گونه ها و نسل ها و اقوام مختلفی که با این زبان صحبت میکنن و زندگی میکنن. آرزوی شکوفایی تمام کسانی که به آفرینش های هنری خودشون دل بستن دارم. سالی که پشت سر داریم میگذاریم سالی بوده که به طور متنوع به هنرهای گوناگونی رسیدگی شده. اون چه که من در ایران دیدم و در پایتخت و اون که تهران دیدم هنرهای تجسمی فعالیتهای خودشون رو داشتن. ما حدود بیش از 200 گالری داریم توی تهران و گالری های متعددی هم در استانهای دیگه داریم که اینا همه فعال هستن. نقاش ها زیاد شدن، مثل زمانی نیستش که 10-15-20 نقاش بود همه هم همدیگه رو به دقت میشناختن ارتباط داشتن. الان نه، دانشگاه های زیادی هر سال دانشجوهاشون فارغ التحصیل میشن.
در این نخستین روزهای سال 1396 خورشیدی رادیو فردا هم روزهای خوشی براتون آرزو میکنه و دعوت میکنم که بریم و بشنویم آنچه که در سال گذشته بر ورزش ایران گذشت. اتفاقات مختلف در دنیای ورزش ایران رو از مهدی رستم‌پور بشنویم.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، علاقه‌مندان ورزش، سال نوتون مبارک. نگاهی می‌کنیم به مهمترین وقایع ورزشی ایران در سال 1395 که رقابت‌های المپیک قطعاً در صدر رویدادهای ورزشی قرار داشت. مسابقاتی که ایران با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز، مجموعاً 8 مدال در جایگاه 25ام بازی‌های المپیک قرار گرفت. وزنه‌برداری دو چهره متفاوت داشت. کیانوش رستمی و سهراب مرادی به مقام قهرمانی دست پیدا کردند در شرایطی که رستمی اصرار داشت بدون مربی و بدون دخالت کادر فنی تیم ملی در این مسابقات شرکت کنه و در این حال به نتیجه مطلوبی هم دست پیدا کرد. سهراب مرادی هم دیگر نماینده طلایی ایران بود، اما بهداد سلیمی در شرایطی که میتونست دست کم به مدال نقره دست پیدا بکنه نتونست در جدول رقابت‌های دو ضرب باقی بمونه. در شرایطی که در حرکت یک ضرب پیشتاز بود از دور رقابت‌ها حذف شد. در خصوص نحوه انتخاب وزن در دو ضرب برای بهداد سلیمی، همچنین محمد رضا براری و حتی علی هاشمی انتقاداتی کارشناسان وزن برداری به کادر فنی تیم ملی وارد کرده بودند. در کشتی فرنگی سعید عبدولی و قاسم رضایی موفق شدند به مدال برنز دست پیدا کنند، در شرایطی که ایران در المپیک قبلی سه مدال طلا در کشتی فرنگی به دست آورد. هر سه نفر هم در این مسابقات حضور داشتند که از بین اونها فقط قاسم رضایی تونست یک نشان برنز به دست بیاره و حمید سوریان همچنین امید نوروزی از دستیابی به مدال باز موندند. نوروزی در روزهای پایانی سال در مصاحبه انتقادی نسبت به اطرافیان سرمربی وقت تیم ملی انتقاداتی رو مطرح کرده در خصوص تمرینات تیم ملی. به هر حال بعد از المپیک محمد بنا از سمت خودش کنارگیری کرد یا کنار گذاشته شد، موضوعی که همچنان سرش بحث هست در محافل کشتی. در کشتی آزاد حسن یزدانی روی سکوی قهرمانی قرار گرفت در یک فینال تماشایی با انور گیدویف از روسیه، مسابقه فوق‌العاده مهیج که سرانجام ایران بعد از المپیک 2000 سیدنی و نشان طلای علیرضا دبیر مجددا تونست در کشتی آزاد طلای المپیک بگیره. کمیل قاسمی در فوق سنگین به نشان نقره دست پیدا کرد. حسن رحیمی دیگر مدال‌آور کشتی آزاد ایران بود که به نشان برنز دست پیدا کرد. تکواندو نتونست انتظارات رو برآورده کنه و برای اولین بار بعد از رقابت‌های المپیک سیدنی که تکواندو در جدول رسمی بازی‌ها قرار گرفته، ایران در رقابت‌های مردان نتونست مدال بگیره و قهرمانان جهان از ایران یکی پس از دیگری از گردونه رقابت‌ها حذف شدند. کیمیا علیزاده در تکواندو دختران تاریخ ساز شد و اولین نشان تاریخ ورزش ایران در رقابت‌های بانوان در بازی‌های المپیک رو تونست به دست بیاره و روی سکوی سوم قرار گرفت. نگاهی بیاندازیم به عملکرد والیبال ایران در سالی که گذشت. سالی پرحاشیه برای این رشته پرطرفدار، رقابت‌های لیگ بارها ناتمام و درگیری‌های زیادی در متن رقابت‌ها اتفاق افتاد. فدراسیون هم مدام در پی جذب سرمربی جدید بود برای تیم ملی. در نهایت در واپسین هفته‌های سال پولاکوویچ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی معرفی شد، در شرایطی که والیبال زنان ایران وضعیت خوبی رو سپری کرد و تونست در صحنه بین المللی هم حضور پیدا کنه، نتایج خوبی هم کسب کرد. بسکتبال ایران هم پرحاشیه بود. درک بایرمن سرمربی آلمانی تیم ملی با توجه به وضعیت قرار دادش این اجازه رو داشت و این حق رو داشت که یک طرفه قراردادش رو فسخ کنه که این موضوع با انتقادات زیادی مواجه شد. بایرمن داشت برنامه های خودش رو پیگیری میکرد در تیم ملی بسکتبال ایران، اما ناگهان این برنامه ها رها شد تا او در آلمان هدایت تیم وورزبورگ رو به عهده بگیره. دو میدانی در سالی که گذشت با اعتصاب اغلب قهرمانان ملی همراه بود نسبت به مسائلی که در فدراسیون دو میدانی وجود داره. اونا بیانیه ای رو امضا کردند، خطاب به وزیر ورزش و اردو تیم ملی رو ترک کردند. در این حال در طول سال برخی دونده هم تونستن نتایج خوبی رو در مسابقات برونمرزی کسب کنند. در رشته بوکس ناکامی ها تداوم پیدا کرد. در دوران ریاست طولانی آقای ناطق نوری بوکس ایران همچنان روی نوار ناکامی گام برمی‌داره. تنیس همین وضعیت رو داشت و در جام دیویس مقابل پاکستان شکست خورد. فوتبال و فوتسال زنان شرایط خوبی رو سپری کردن، رقابت‌های لیگ اونها به صورت منسجم برگزار شد. البته گاهی وقتا پیش میومد که بعضی از تیم‌ها نتونن ترکیب کامل رو در اختیار داشته باشن، بازیکن کم داشتن، مشکلات مالی بسیار پررنگی داشتن، ولی نسبت به سال‌های قبل رقابت‌های اونها بازتاب بهتری هم در رسانه‌ها پیدا کرد. فوتبال مردان شرایط خوبی در رده ملی داشت. تیم ملی ایران با صدرنشینی آسیا سال رو شروع کرد و به پایان رسوند. در مسابقات مقدماتی جام جهانی هم ایران بدون گل خورده همچنان کار خودش رو دنبال میکنه، اما خب حاشیه ها در خصوص امکانات تیم ملی همچنان مطرح بود و موند و در رده باشگاهی هم که تیم‌های ایرانی درگیر رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا هستند، در لیگ برتر پرسپولیس با شرایط خوبی در صدر جدول قرار گرفت و این صدر نشینی رو در پایان سال حفظ کرد. در کاراته ایران نتایج خیلی خوبی کسب کرد، ورزشی که به جدول بازی‌های المپیک 2020 هم اضافه شده. ایران تونست با 3 مدال طلا و 3 برنز بهترین نتیجه تاریخ کاراته ایران در تمام ادوار رقابت‌های جهانی رو به دست بیاره. در فینال کمیته تیمی هم ایران تونست ژاپن رو از پیش رو برداره، در رده‌بندی تیمی سوم شد که رکورد 39 ساله رو در تاریخ این مسابقات ایران تونست از این لحاظ بشکنه. شمشیربازی هم سال فوق‌العاده موفقی رو سپری کرد. شمشیربازی مردان ایران با هنرنمایی مجتبی بدینی در رقابت‌های جام جهانی همچنین بازی‌های المپیک خوش درخشید. شمشیربازی زنان ایران هم حضور خوبی در صحنه رقابت‌های جام جهانی داشت. در رده‌های سنی پایه فوتبال ایران نتایج خوبی کسب کرد و تونست به جام جهانی نوجوانان و جام جهانی جوانان راه پیدا بکنه. کشتی فرنگی نوجوانان هم موفق شد به مقام قهرمانی جهان برسه و علی اشکانی سرمربی این تیم هدایت تیم ملی بزرگسالان رو به عهده گرفت تا بتونه حرکتی که در رده‌های پایه آغاز کرده رو تداوم ببخشه برای ساختن نسلی جدید در کشتی فرنگی. برخی رشته‌ها همچنان در صحنه مسابقات جهانی و قاره‌ای کم فروخ هستن، مثل ژیمناستیک یا جودو که سالهاست روی نوار ناکامی و حاشیه قرار گرفته و از دستیابی به نتایج مطلوب باز مونده. رشته ورزشی شنا، واترپولو، همچنین رشته تیر و کمان در شیرجه ایران تونست یک مدال آسیایی به دست بیاره. پارالمپیک ایران نتایج خوبی رو به دست آورد. سیامند رحمان عنوان قوی ترین مرد بازی‌های پارالمپیک رو نصیب خودش کرد. والیبال نشسته ایران باز هم به عنوان قهرمانی رسید و مرتضی مهرزاد به عنوان یکی از سرشناس‌ترین ورزشکاران پارالمپیک مطرح شد و ساره جوانمردی در مسابقات تیراندازی از برترین‌های پارالمپیک بود. زهرا نعمتی پرچم‌دار کاروان ایران در المپیک ریو در بازی‌های پارالمپیک هم حضور داشت و اونجا هم تونست طلا بگیره. مجید فرزین، محمد خالوندی و غلامرضا رحیمی دیگر طلایی‌های ایران در رقابت‌های پارالمپیک ریو بودند. در سالی که گذشت ورزش ایران تعدادی از چهره‌های شاخص خودش را از دست داد. مهرداد اولادی، بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران، چشم از جهان فرو بست. منصور پورهیدری هم بعد از مدت‌ها مبارزه با بیماری از دنیا رفت، مردی که تمام افتخارات ممکن رو در فوتبال آسیا به عنوان بازیکن و مربی به دست آورد و از او به عنوان پدر استقلال یاد میشه. کاظم سیدعلی خانی، کاپیتان سابق پرسپولیس، هم از دنیا رفت. همچنین بهمن گلبار نژاد که مرگ او به عنوان یکی از تلخ‌ترین حوادث ورزشی جهان بود در سالی که گذشت. او در جریان رقابت‌های دوچرخه سواری پارالمپیک دچار سانحه شد و چشم از جهان فرو بست. با تجلیل گسترده از سوی سران کمیته ملی المپیک و پارالمپیک همچنین رسانه‌های جهانی مواجه شد. برگزاری رقابت‌های شطرنج قهرمانی زنان جهان در ایران هم از رویدادهای مهمی بود که حاشیه‌های زیادی هم داشت. در این مسابقات ایران 3 نماینده داشت که در همون دور اول از گردونه رقابت‌ها حذف شدند و عنوان قهرمانی در تهران نصیب نماینده کشور چین شد. آنچه شنیدید فشرده‌ای بود از افت و خیزهای ورزش ایران در سال 1395. سالی سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزومندم.
دوستان سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com و پس از اون زنگی بزنید به شماره پیامگیر رادیو فردا با این شماره 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112. شب و روز بر شما خوش و منتظر هستیم که پیام های شما رو دریافت کنیم. از هر آنچه که مد نظرتونه شب و روز میتونید با پیام گیر رادیو فردا بگید و رادیو فردا همین پیام و همون صدا رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه. نوروزتون پیروز.